الرحمن الرحيم
بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد
وآله اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل
فرجه لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. بحث در مسئله حکم عقلی در باره براءت اشاره کردم روز گذشته درسی که در سه مقام اگر خدا بخواد انشاءالله باید صحبت بکنیم. بحث ما در مقام اول بود. بحث در مقام اول راجع به این که این حکم عقل، این که قبح عقاب بلا بیان، که این حکم قبح عقاب بلا بیان اگر باشه در جایی به نفع عبد، به نفع بنده هاست، یعنی که انهو ذات عقد فرق جل و علا چون شخص حکیم علال اطلاق است، حکیم علال اطلاق هیچ وقتی عقاب نمی کنه بدون بیان، اول بیان می کنه بعد اگر مخالفت شد عقاب می کنه. این قاعده قبح عقاب بلا بیان یه قاعده است که به نفع عبد و اینو فرمودن جزء مستقلات عقلی هست، یعنی عقل هر عاقلی این نظریه رو میده که شخص حکیم کار خلاف نمی کنه، کار خبطی نمی کنه. این چی در مسلماته؟ خب حالا اگر چنانچه بنابر این باشه جزء مستقلات عقلی هست، به چه جهت جزء مستقلات تعبیر میکنه؟ جهتش چیه؟ جهت استقلال حکم العقل از این بابه، چون احکام عقلیه را به دو قسم تقسیم کردن بزرگان ما. یه قسم احکام عقلیه هست که در سلسله علل قرار میگیره، یعنی که انهو حکم شرعی را بعد از حکم عقل میخوای برش بار کنی. اگر حکم شرعی را پیرو حکم عقل قرار بدیم، یعنی حکم عقلی در یه جا باشه، ما بخوایم از این حکم عقل حکم شرعی به دست بیاریم که بس شارع هم در اینجا چنین گفته. اگر یه همچین حکم، این عقل استقلالی معلوم نیست ثابت بشه. چرا؟ چون ملازمه را علما از این وقت قبول ندارن. کلما حکم به العقل حکم به شرع، بخی خدا رحمت کن مروای ناهی رو در فواید یه بحث مفصلی راجع به این مطلب کرده، خیلی با قلم شیرین آقای کاظمینی خیلی واضح کرده. مثلا در این که حکم العقل اگر یه جایی شد باید هم حکم شرع باشه، هر جا که عقل حکم باید هم شرع باشه. نه، این ملازمه مشکلات. چرا؟ برای که لخفاء المصالح و المفاسد نفس الامر راست میگه. ما مصالح امر و نفس الامری رو اطلاعی نداری وزشگی، ما از حقیقت مصالح و مفاسد چی بلد کسی؟ چهار تا جمله ضربه یضربه یاد گرفتیم، حالا خود ما خیال میکنیم خیلی ملایی. نه بابا، چی نداریم؟ علم ما نسبت به جهل ما چه نسبتیه؟ نمیشه، اصلا رقم میترسم روش بیارم خجالت میگشم. مشغولات ما اینقدر زیاده که اوه، معلومات نسبت مشغولات چی؟ خب ما که مساله و مفاسد نفس هم اطلاعی نداریم، خب حالا عقل من یه حکمی کرد، یعنی آقا عقل دیگر رو حکم کرد، پس اینجا شارع هم مختاره. این ملاتمه سخته ایجاده. اگر حکمال عقل در سلسله علل قرار بگیره، دقت از من داشته باشین که میخوام این که عبارت هایی که الان میخونید مطالعه میکنید بیشتر روشن بشید چیشی میخواد بگن. ایجاد در سلسله علل ملازمت رو علما قبول ندارن، لخفاء المصالح و المفاسد خفا برمون. اما از اون طرف اگر حکمال عقل در سلسله علل قرار نگیره، در سلسله معلولات قرار بگیره، این اول حکم شرعی باشد، ما پیرو حکم شرعی بخواییم حکم عقل به دست بیاره. یاد کنید حکم عقل مستتبعا به حکم شرعی، حکم عقلی که پشتسه و پیرو حکم شرعی، یعنی یه جا شارع حکم بکنه حالا بل وجود او بل حرمه، اینجا پشت سر این حکم عقل اینجا حکم میاره. عقل در اینجا میگه حضرت آقا بل آقا مولای شما اینجا را عم کرده، مواظب باشه مخالفت نکنی، اگر مخالفت بکنی یستحق العقوبه. اگر مخالفت کنی یستحق العقوبه، مواد مخالفت کنی اینجا حکم العقل میاد. چرا شارع مولا واجب کرده در واجب، مواد مخالفت کنی بلا حکم عقل. این میگن عقل حکم العقل فی سلسلت المعلولات. این ازش ترمیم هم فی سلسلت المعلولات. چرا؟ چون علت اساسی این حکم به پیدایش این حکم شرعه، چون شارع حکم میکند این میشه علت، معلولش میشه حکم العقل. حالا حکم این معلول حکم العقل نمیشه جدا میشه، مستقل دون عقلن. این حکم عقل در اینجا استقلال داره و صاحبش وادار میکنه باید بره، اگر عمل نکنی استقاق و بد نگاه کنی. این میشه مستقلات العقلیه، یعنی اون احکام عقلیه. چون ممکنه در بعض جا من دیدم تو امتحانات همین سوالاتی کرده بیچاره طلبا بنده خدا توی امتحانات مانده بودن، بیچاره دیدم نمران کم آوردن، بیچاره نتونستن حل کنن که آقا من فرق بین این که حکم العقل در سلسله علل باشه یا در سلسله معلول. خب اینا چیزهای خیلی ظریفیه، کمتر گوی آدم تو ذهن آدم میونه، ولی اینا را تو ذهنتون همیشه داشته باشید. خدا رحمت کنه یکی از بزرگان استاد ما میگفت این انبان ملا قطبال رو شنیدی یا نه؟ گفتم ها چیه؟ گفت این انبان ملا قطبال رو باید همه داشته باشید. گفت چطور داشته باشید همه؟ گفت یه ظرفایی داشته باشید تو سینه‌هاتون که اینا همیشه تو ملکتون باشه، مثل کل فاعل مرفوع، کل مفعول مرفوع. مثلا نگاه کنید مثال میزن اینا رو باید توی انبان ملا قطب الله تون جا بدید. حالا یکی از چیزایی که با جا داده میشه همینه که اگه سوال کنم مرقل بین حکم العقل استقلالی و غیر استقلالی خود بند خود طلبه بود بلد میشه دیگه، نباشه گیر میکنه بیچاره. حالا این مطلب تو ذهنتون باشه، میگن احکام عقلیه اگر در سلسله معلولات قرار گرفت، معلولات الاحکام شرعیه، این حکم عقل مستقل محکم محکم وای میشه. و اما اگر در سلسله علل احکام قرار گرفت، نه رو با ما یوم کنه اصاب یوم کنه یوم کنه اصلا خطا بره، حکم شرعی پشترش حتما نمیاد، ممکنه بیاد ممکنه نیاد. به قلب توی چی مخواهد کنم؟ حالا این یه نکته. نکته دوم در پیرو همین مسئله، اون حکم عقلی که در سلسله معلولات قرار بگیره نه در سلسله علل، احکام عقلیه که در سلسله معلولات قرار یه اثر دیگه هم داره. اثر دیگه چیه؟ اثره که شارع مقدس در چنین مواردی حکم مولوی نمیشه، حکم مولوی دیگه نداره، حکمش ارشادی میشه. هر جایی که حکم عقل استقلالی دقت کنید چی میگه، حکم عقل استقلالی در اونجا باشد، اگر شارع در اونجا هم امری بذارد امرش دیگه نیست مولویه، امر ارشادیه. یعنی چند نکرده من گفتم دیگه این ارشادی کرده ارشاد به اون چی که ما اصاب بهله بابا عقلت داره بگی دیگه، وقتی عقلت داره میگه دیگه تو بفهمی دیگه. میگن این امر ارشادیه، مثل عوامر دکتره که نه، دکتر اگه یه امری کرد واجب شرعی میشه، میگن نه این ارشادیه، نخور که چنین میشه، سرکه نخور، سوا خوردی بله خوی چی، اگه میخوای جان فراموش کن نفس کشیدن تو خب بخور، نظر دکتر بیشتر اینه، ولی نگه حالا احرام و لذیت بکنه آقا بگیم جاده و گناه و فراموش. نه مگر خود تشخیص بدی که از اون را وارد میشه که این ضرر به نفس است و چه است، اینی که فرمایش خودتونه. منظورم این که اینجا این نکته رو خواستم بگم، این که الان در درس امروز ما گفتن که میگن اینجا حکم العقل به عقاب بلا بیان، که این احتجاج العبد است علی المولا به نفس عبد تمام میشه، این حکم العقل در سلسله معلولات الاحکام، این عبارت که اینجا الان داره اینه، در سلسله معلولات الاحکام قرار گرفته، چون در سلسله معلولات الاحکام هست، اگر شارع در اینجا حکمی هم داشته باشه و بیانی داشته باشه، کان حکم شرع ارشادیان لا مولویان، نمونش مثل همون آیه شریف اطیع الله و اطیع الرسول و اول الامر منکم، اطیع الله امر چیه؟ امر مولویه، نه اطیع الله امر امر ارشادیه. چرا؟ چون اطاعت العبد ان مولا، این به ارتکاز حکم العقل است که باید مخالفت مولا رو نکنه آدم، عقل این حکم کنه. بنابراین اگر شارع هم گفت اطیع الله، همونی داره میگه که عقلت میگه، همونی که میگه عقل میشه، پس میشن حکم ارشادیون لا حکم مولوی. ولذا در اینجا آیین آمدن گفتن پس این مسئله قبه قابلا بیان مسلم حکم عقلیون و ما اینو داریم، همه قبول دارن، متاسفانه متاسفانه چرا همه قبول ندارن، به از آقایون از علما ها اونایی که دم از علم میزنند میگن ما ملا هستیم. شور اینجا گروه های آمدن در مقابل ما ایستادن، ما عدلیه قبول داریم، معتزله اما اشاعره قبول ندارن. نه آقایون اگه علم کلام خونده باشی، شرح هادی عشق خونده باشی، اگر چنانچه اینا رو خونده باشی، کشف الاسرار مرحوم آقای خواجه خونده باشی، وجود داره میگن اشاعره نرفتن زیر بار، میگن حسن قبح عقلی رو ما قبول نداریم. یعنی چهاستون قبحلی حرفا چیه شما میزنید؟ چرا مولا نمیتونه کار زشت بکنه؟ مولا اختیار داره، آقاست، بحبه آقا هر کار میخواد بکنه بکنه، شما چرا آقای خدا رو محدود میکنید؟ فقط چیزای خوب خدا میتونه، نه خدا بعدم میتونه بکنه، خدا میتونه پدر صاحب بچه رو در بیاره، چرا؟ چون آقای دیگه، خدایا آقا هر کار بتونه، خدا نکنه اینا دیگه زمام جامعه رو به دست بگیرن، دیگه پدر صاحب بچه رو مردم در بیاره، آه دیگه که چی که یا عقیده ما درس ما ایجاد مولا میدونن خودشونو بکشترن وقتی شریف تونه نگیرن. بنا به قول عدلیه و معتزله که قائل به حسن قبول اشیا هستن و قائل به تحسین و تقبیحن و میگن مولای حکیم ازش امر قبی سر نمیزند، دقت دارید بهرن حکم عقلی هم اینجا هست و باید اینو بپذیریم قبولش بکنیم. خب بریم سراغ اصل مسئله. خب رشته سخن فراموش نشه، نخ دست تسبیح از دستتون نره بیرون. چطور بحث ما در چی بود که شما حرفتون اینجا سردر آمورد؟ از این جهت که آیا قبح عقاب بلا بیان میتونه به دست من براءت رو بده در مشتبه الحکم من الوجوب والحرمه؟ چیزی که نمیدونم حرامه یا نه، نمیدونم واجبه یا نه، قبح عقاب بلا بیان میگه آقا بفرمایید شما نداره حرامه بخور، احتمال حرمت میدم یا مورد بخور، احتمال میدم واجب، میخوای ترکش کن ترکش کن، چه حرفی میزنه یا نه قبح عقاب بلا بیان؟ نه اینجا آروف بودن اگر بناس قبح عقاب بلا بیان داشته باشیم و این را اجرا کنیم، منوط به دو چیزه. دو چیز چیه؟ یک، بیانی به حکم اولی نیومده باشه، اینجورم شارع مقدس مولای عزیز ما که ما میگیم شارع مقدس از اون که ما حالا به اسم شرعی داشته ولی کل مولا فرقی میکنه. با قول مرحوم امام در درس مبارکشون بودیم فرمایش میکنه حالا ما میگیم شارع آین نکنه فقط شارع کل موالی عرفیه. راستی که فرمایشون درست هم بود فرمایش آه برای خاطره که ما سر درس اشتباه نکنیم مرحوم امام توضیح میداد آن نه شارع مقدس نه شارع هم که احد اغلاست فرق نمی کنه. هر مولای میخواد عبدشو کتک بزنه میخواد عبدشو گرفتاری میکنه این باید این دوتا چیه؟ میفرماین ما اینه یک راه این که قبه قابه بلا باید ما داری بیانه از حکم اولی نیومده باشه شارع جایی بیان نکرده باشه که بیان کرده باشه مثلا باز به دست من رسیده باشه خب قومه قابل آبایان دیگه نمیاد تاکه داری یا بیان کرده باشه ولی به من نرسیده چرا نرفتم دنباله خب تو نرفتی یا تو باید خواهدم کتکم بخوری دیگه خب بری دنبالش دیگه اونجا دیگه نمیشه آقا قومه قابل آبایان چی تو خونه رفتی خوابیدی میگه قومه قابل آبایان نمیشه که ولی دو علما میگن برد دنبالش فحش بکند ولم یجد. نگاه کنید علماء این عبارت میگن فحص تفحص ولم یجد آوال کلا. پس اولا حکم اولی نباید داشته باشیم بیان نشده باشیم و الا قبه قابل آبیا میتره به قول آقایون میگن ورود اصطلاحاتی که دارن در اصول میگن ورود بیان که بیاد ورود یعنی موضوع قبه قابل آبیا میتره نه حکمش. این یک دوم اگر حکم اولی را شارع مقدس به اون نرسنده مرحله دوم اگر رسنده که بگه چی آی بنده من هر جا چیزی به گوشت خود شبه ناک بود احتیاط کن توقف کن اگر این هم بگه مطمئنه اگر بیاد بگه آقا توقف کن مثل این که نگاه که الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الاول به من بگه آقا در شما احتیاط کن بابا اگر دلیل احتیاط بیاد دیگه باید احتیاط کنی اگر این دلیل هم بیاد اینم کرده بیان رو دیگاه کنی اینم بیان رو بنیست دیگاه کن چون داره در واقع احتیاط هشدار میده به قول تعبیر امروزی ها میگن هشدار داره میده مولا میگه مواظب باشا و این بیشتر در امور محتم و بهاست البته اینا رو دیگه تو این کتاب نداریم ما نمیشه براتون اینا بیشتر در امور محتم و بهاست شیخ رحمت الله علیه یادتون باشه رسائل میگه در امور محتم و بها مثل فروج مثل انفس اونجا شیخ اگه یادتون باشه اونجا میگه در فروج میگه الحدود تو تاب شبهات اوه الحدود تو تاب شبهات امام فرموده هر جا شبه ناکه دیگه حد خدا رو جاری نکن باریکلا این حد خدا رو جاری نکن مجبور همین احتیاط اتوقع میخوام مثالا بزنم که شما مسئله خوب بایدتون جا بیافته روشن میشه در امور محتم بها از این قبیل دومه ممکنه دلیل خاصی به خصوص هم ولی چون امر فرجی چون امر دمی چون ریختن خونه شارع میگه احتیاط رو رعایت کنید مواظب باشید همینطوری گذار ندارید با آب بذارید مردم رو بپوشید نه یعنی اینه این مثلا مثال من هر دو دوم بزنه اولیش که معلومه دومیش هم بزنه پس بنابراین حکم قاب بلا بیان در جای جایی میشه که این دو تا احد و دلیلین به من نرسیده باشه بیان نباشه حکم الاحتیاط هم نباشه خب این بیان خیلی عالی شد خدا پدرتون بیا و داجه ها ما رو امروز چی یاد دادید واقعا مطلب یاد گرفتیم خب تمام شد مطلب و پروندهش رو ببندیم خب این قابلات نه یکی از شخصیت ها و استوانه علم و تحقیق و که مرحوم امام رحمت الله علیه می تعدش می که ازش می گفت که و بعض المحققین خیلی احترام می داشت و بعض المحققین واقعا هم جا داره بسیار مرد مولای بود و زحمت کش نجف بودن ایشون کتابی دارن به نام نهایت درایه نهایت درایه مرحوم علامه حالا تعبیر میگن کمپانی گفته من نگید و فلان چون پدرشون از تجار بود در اصفهان ایشون بیشتر ملقبی به کمپانی گفتونه خب ایشون آشخان حسین غربی اونا آشخان حسین میگوید بیشتر این تحبیر حالا با اینکه رفقا بشناسن میگن صاحب کتاب نهایت و درایه بابا شاندوسی رحمت الله علی مرد ملا، چه شعر عجیبی، شعرهای پرمغ که الان شعراشون شاید تو منبرها و روزخونا میخونند و اینا، انصافا مثلی که ملهم بود. حالا من قصه های از ایشون دارم که ایشون نظرش این بود که حضرت دست من گرفته، نظر مبارکش این بود که من هرچی دارم از خودم ندارم، توجه نظر کرده است. راست هم میگفت، شعراش نشان میده که نظر کرده حضرت زهرا سلام الله علیها بوده. حالا مقادی نرم خصوصون بکنم، منظورم که من آشان در نهایت درایه در جلد دوم صفحه 191 ایشان قلم فرسایی اینجا کردن، یه سخنی رو ایشان اینجا بیان کردن که ما این کبرا و این قاعده کلی قوه قاب بلند اصولی نمیخوادش، اصولی بس اصولش محکمه، محکمه احتیاج به قوه قاب بلند بیان نداره که عشان بله قوه قاب بلند بیان برای چی میخواد؟ میگه چرا نمیخوایی؟ میگه ها ظرافت نطقه اینجاست آقا جان، هر مخالفت امر مولایی که عقاب نداره برادر من، دور شیش به من، هر مخالفت امر مولا عقاب داره، چی داره میگی شما؟ پس چی؟ اون مخالفت امر مولایی که مستلزم ظلم در حق مولا باشه. دقت بفرمایید، استدعا دارم شما فقط نه هر نوع مخالفتی که عقوبت نمیاره که برادر من عزیز من، اون نوع مخالفتی که نسبت به مولا انجام بگیره که ظلم در حق مولا باشه، حق مخالفت درست. خب بفرمایید کجا ظلم در حق مولا میشه؟ اینجا ها آمدی سر مطلب باریکلا، عبد چون مخلوق مولاست و خدای تبارک و تعالی او آفریده، قهرن اگر مولا امری در یک جا میکنه باید رسم عبودیت العبد که ما عبد خدایم دیگه، رسم عبودیت اینه که مطیع فرمان خدا باشه، نیستنطور رسم عبودیت اینه دیگه، ما اگه قبول نکنیم عبودیت رو دیگه، خب حالا هر کس این رسم عبودیت رو زیر پا بذاره نرس عبور بندگی خدا بکنه، این ظلمانی فی حق مولا، ظلم ظلم شد یستحق العقوبه. این مخالفتی که مستلزم این جهت باشه که رسم عبودیت عبد را از دستش بگیره و مخالفت بکنه در این جهت، چون ینطبق علیه ظلم، ظلم در حق خدا میشه، حالا یستحق العقوبه. خب ظالم هم حقش یعنی کتکشه دیگه، ظالم رو باید شده خامو زیر چوب، تا ظالم نشه چوب نداره که. خب حالا بعد مخالفت مستلزم ظلم شد یستحق العقوبه، حالا باید میشینم سب کن باشت باشت بینم پیشی، حالا مستلزم ظلم شد، آره خب عقاب بلا بیانم بیاریمش، باید بگید عقاب بلا بیان نمیخواد، عقاب بلا بیان من نداره که، وقتی ظلم شد یستحق العقوبه، چون انزمام هذه القاعده منظمش بکنیم، ینطبق هذه القاعده انتقاد کنه طبق این حرفا نیست که، بنابراین به نظر ما میرسد شخص اصولی در برای کرده در مقابل این برنامه هیچ احتیاجی به قبح عقاب بلای برای این کبرا رو ندارد، من از ما اینجا میاد. مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه ایشون جواب دادن از طرف این معزول محققین، اگر عمر ما کفاف کرده زنده بودیم انشاءالله فردا براتون تقدیم محضر میشه. و صلی الله علی محمد و آله.